وقتی که سگا یاد میگیرن که یک محرک خونسا که همون مربیه، وقتی با یه محرک دیگه که غذا یا همون پاسخ بازتابیه که منجر به ترشح بزاق میشه، وقتی اینا با هم بیان با هم اینا رو تداعی بکنه، سگها یاد میگیرن که چیه بزاق ترشح کنن. حالا بعدا اینا اومدن یک سری کارایی کردن، به سگا یاد دادن که وقتی صدای زنگ میاد قبل از اینکه غذا بیاد، اینا به صدای زنگ هم بزاقشون ترشح میشده. واتسون شرطی سازی کلاسیک رو در مورد بچه ها هم انجام داده. یه آزمایش خیلی معروفیش هست که آزمایش با آلبرت کوچولو هست که بهش یاد داد از یک محرک خونسا که یه موش سفید بود بترسه. این بچه 11 ماهه بوده، از موش نمی ترسیده، باش بازی می کرده. بعد اومد موش سفید رو با یه صدای خیلی وحشتناکی که یه صدا ایجاد کرد همزمان با ورود موش، این وقتی همایند کرد با یک صدای خیلی بلند، این دیگه بچه آلبرت با دیدن موش خیلی می ترسیده. واتسون هماهنگ با جان لاک اومد، نظریش این بوده که محیط خیلی نیروی برتر و خیلی مهم و قدرتمندیه توی رشد. با جان لاک هماهنگ بوده، هم عقیده بوده و نظرش این بوده که بزرگسالها با کنترل دقیق ارتباط بین محرک ها و پاسخ ها میتونن رفتار بچه هاشون رو شکل بدن. یه نظریه دیگه توی شرطی سازی کنشگر هست، غیر از شرطی سازی کلاسیک که اسکینر اومده این شرطی سازی کنشگر رو ایجاد کرد و نظرش این بوده که فراوانی رفتار رو ما میتونیم با انواع تقویت کننده ها مثل غذا، مثل تحسین، مثل لبخند دوستانه افزایش بدیم. ما میتونیم از طریق تنبیه، عدم تأیید و دریغ کردن امتیازها اون رفتار نادرست رو چیه؟ کاهش بدیم. نظریه دیگه نظریه یادگیری اجتماعیه که چند نوع نظریه یادگیری اجتماعی پدیدار میشن که مهمترینش نشون مال آلبرت بندورا بوده که به نظر آقای بندورا سرمشقگیری از رفتار بزرگترها به عنوان یک منبع خیلی قدرتمند که توی رشد بچه ها تأثیر گذاره و تاکیدشون خیلی روی سرمشقگیری بوده که تقلید و که به نام تقلید یا یادگیری مشاهده‌ای نیز معروف شده. تو دهه 1950 نظریه یادگیری اجتماعی یه نیروی خیلی خیلی عمده و قوی بود توی پژوهش‌های مربوط به رشد انسان. به نظر بندورا وقتی بچه‌ای که مامانش مثلا دست میزنه اینم بلافاصله دست میزنه، یا داره توپ بازی میکنه اینم یاد گرفته که چطوری با پاش به توپ ضربه بزنه، یا مثلا وقتی بچه عروسک بدید دستش همونطوری که مامانش باش رفتار کرده یا تنبیهش کرده یا حالا نازش کرده بوسش کرده به همونطور به همون صورت داره رفتار میکنه، این نشون میده که بچه ها از رفتارهای والدینشون سرمشق گیری کردن یا الگو گرفتن یا دارن تقلید میکنن یا از طریق مشاهده دارن یاد میگیرن. در مورد رشد پژوهش‌های زیادی در مورد رشد اجتماعی انجام گرفته که نظریه بندورا خیلی تاثیرگذار بوده توی این رشد اجتماعی. نظریه بندورا بر اهمیت شناخت یا تفکر خیلی تاکید میکنه، یعنی بچه ها در نحوهی که در مورد خود و دیگران فکر میکنن روی رشدشون تاثیر میذاره و تاکید این نظریه بر نحوه تفکر بچه ها هست که رویکرد خودش رو قبلا رویکردش رویکرد یادگیری اجتماعی بوده، چون خیلی تاکید کرد روی شناخت و تفکر بچه ها، اومد نظریش رو از یادگیری اجتماعی به اجتماعی شناختی تغییر داد و به نظر اون کودکان به تدریج گزینشی تر درباره تقلیدشون عمل میکنن از طریق تماشا کردن دیگران که خودشون رو تحسین میکنن یا سرزنش میکنن و از طریق بازخوردی که درباره ارزش اعمال خودشون معیارهای شخصی برای رفتار احساس کارایشون پرورش میدن. این به قول معروف یادگیری هاشون خیلی گزینشی تر میشه و این عقیده که توانایی ها و خصوصیات خودشون به اونا کمک میکنه تا موفق تر بشن، این عقیده رو هم در مورد خودشون گسترش میده. بنابراین از دیدگاه تجدید نظر شده بندورا که گفتیم دیدگاهشون رو تجدید نظر کردن به یادگیری، از یادگیری اجتماعی به دیدگاه اجتماعی شناختی، اینا روی معیارهای شخصی برای رفتار و احساس کارایی که بچه ها احساس کارایی چیه، این که توانایی ها و خصوصیت خودشون به اونا کمک میکنه تا موفق بشن، این احساس کاراییه که اینا به قول معروف توی شناختهاشون و در هدایت کردن پاسخهاشون توی موقعیتهای خاص بهشون کمک میکنه. در اینجا میتونیم مادری رو مثال بزنیم که داره یه کاری رو انجام میده، داره استقامت خودش رو توضیح میده، میگه با اینکه این کار خیلی سخت بوده، حالا داره یه کار پروژه‌ای کار میکنه یا داره اصلا یه کار خونه رو انجام میده، میگه با اینکه میدونم این کار سخت بوده ولی با ارادم، با به قول ایستادگی، با صبر و استقامتم من این کار رو به نهایت به انجام رسوندم. این داره به عنوان یک الگو از مادرش یاد میگیره، اینو به قول معروف داره به قول معروف بچه رو ترغیب میکنه، بهش کمک میکنه اونم به عنوان الگوگیری کنه و یک فردی باشه که خیلی سخت کوشه، خیلی به قول توی موقعیت های سخت عقب نمیشینه و ادامه میده، استقامت میکنه و اونم یاد میگیره از مادرش. و همینطور مادرش توضیح میده که ممکنه توضیح بده میدونم با اینکه این کاری که این میدی مشکله، سخته، باید خیلی روش کار کنی ولی حتما موفق میشی، با این سخت کوشی، با این مقاومت و استقامتی که داری، یعنی داره اون احساس کارایی بچهشو چیه به کار بالا میبره. خب بدین ترتیب وقتی که بچه ها یا افراد بزرگترها یه سری نگرش ها و ارزش هایی رو در مورد خودشون به قول معروف کسب میکنن از طریق ارتباط با دیگران، این احساس کاراییشون رشد پیدا میکنه در مقابل کارهایی که میکنن، موفقیت هایی رو که کسب میکنن، اینا به مرور یه ارزش هایی رو درباره خودشون کسب میکنن که با استفاده از اون ارزش ها و نگرش ها و احساس کاراییشون رفتار خودشون رو میتونن کنترل کنن. خدماتی که رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی داشته این بوده که توی رفتارها و مشکلات سازگاری خیلی مفید بوده، توی تغییر رفتار، توی پرخاشگری، رشد زبان، توی ترس های شدید میتونه با استفاده از روش های حساسیت زدایی منظم توی تغییر این گونه رفتارها خیلی مفید باشه. روش هایی برای برطرف کردن رفتارهای ناخوشایند، افزایش پاسخهای خوشایند که از طریق شرطی سازی، سرمشق گیری که اینا رو ترکیب میکنه و میتونه رفتار افراد رو تغییر بده. نقاط ضعف این رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی اینه که خیلی درباره تأثیرات محیطی که تقویت و تنبیه فراتر میره، درباره این تأثیرات محیطی فراتر نمیره و دیدگاه خیلی محدودی داره و به خاطر نادیده گرفتن مشارکت افراد توی رشد خودشون انتقادات خیلی زیادی وارد میشه که این یعنی اینکه تأثیرات محیطی تقویت و تنبیه رو خیلی خیلی تاکید میکنن و روی خود افراد و اختیار و انتخاب افراد روی رشد خودشون زیاد تاکید ندارن و این نکته ضعفشونه. و از طرف دیگه بندورا از رفتارگرایی نسبتی به دلیل تاکید بر شناخت و فاصله از رفتارگرایان و نقش فعال کودک و بزرگسالان تو یادگیری خودشون، این بندورا تقریبا یه مقدار از اونا فاصله گرفته و این نقطه قوت دیدگاه بندورا هست که از رفتارگرایی سنتی فاصله میگیره و نقش فعال بچه ها و کودکان رو توی یادگیری خودشون مطرح میکنه که این نقاط قوت نظریه یادگیری اجتماعی یا یادگیری شناختی اجتماعی بندورا رو خیلی مهم و تاثیرگذار نشون میده. نظریه بعدی نظریه شناختی رشدی پیاژه هست. ژان پیاژه نظریه پرداز شناختی سوئیسی بیش از هر روانشناس دیگه‌ای، بیش از هر پژوهشگر دیگه‌ای درباره رشد کودکان خیلی خیلی کار کرده، تأثیر خیلی زیادی داشته توی روانشناسی رشد کودکان. به نظر پیاژه بچه ها با دستکاری و کاوش کردن محیط به طور فعال یک سری آگاهی هایی رو کسب می کنن. یعنی بچه ها خودشون رو اگه آزاد بذاریم توی محیط طبیعی میان خودشون خیلی با فعالیت خودشون با یک سری آگاهی ها و شناختی رو از محیط کسب می کنن. دیدگاه شناختی رشدی پیاژه از یک سری مراحلی تشکیل شده که پیاژه یک زیست شناس بوده و آموزش های و نظریه او در مورد رشد تحت تأثیر آموزش اولیه اون توی زیست شناسی قرار داشته و به قول معروف مفهوم زیستی انطباق توی نظریه اون خیلی اهمیت زیادی داشته و به نظر اون همونطور که ساختارهای بدنی برای مطابقت پیدا کردن با محیط سازگار میشن، ساختارهای ذهنی هم طوری رشد میکنن که با دنیای بیرونی بهتر تطابق پیدا کنن یا سازگار بشن. به نظر پیاژه آگاهی بچه ها با بزرگ سالان خیلی متفاوت هست. به عنوان مثال وقتی چیزی رو ما از دید اونها قایم میکنیم، پنهون میکنیم، اونا واقعا فکر میکنن دیگه اون چیز وجود نداره، دیگه نمیدونن که وجود داره، از دیدشون پنهون شده. یعنی ساختار فکریشون پر از منطق غلط. زیر 7 سال اینا هنوز به اون مرحله تفکر منطقی نرسیدن. ما اگه بیایم یه آبی رو توی 2 تا ظرف با شکل جداگونه با حجم جداگونه قرار بدیم، اینا فکر میکنن که مقدارش عوض میشه. یعنی ما اگر یک آبی رو توی ظرف لوله‌ای بلند بریزیم فکر میکنن که حجمش چیه بیشتر شده. بچه ها توی جریان تلاش هایی که می کنن برای تعادل ساختارهای درونی و اطلاعات محیطی بیرون، یه سری عقاید چیز و نادرست رو اصلاح میکنن. یعنی بچه ها توی این مراحل رشد روانی به قول رشد شناختیشون، عذر میخوام، اون جریان تفکرشون تغییر پیدا میکنه و از من غیر منطقی بودن میاد به سمت تفکر منطقی و تفکر انتزاعی. با رشد مغز، وقتی مغز بچه ها رشد پیدا میکنه، خب طبیعتا توانایی های ذهنی و شناختی اونها هم به مرور داره رشد پیدا میکنه. وقتی تجربیاتشون بیشتر میشه، این رشد